که شبها شکنه زلف پریشانه، مهر فلک آینه دار رخ رخشانه، چون طالع روشن عیان میشه، دل میبرد از من نهان میشه حبیب دلم. چون طالع روشن عیان میشه، عیان میشه، دل میبرد از من نهان میشه حبیب دلم. یارب اگر ما هم برای دمی، برای دمی، برای دمی، در شب دل طرب خنده به لب در دل شب مال من، چون طالع روشن عیان می شود، دل می برد از من نهان می شود حبیب دلم. یارب اگر ما هم برای دمی، برای دمی، برای دمی، در شب دل خواهم نماندم، نماندم، نماندم. مست طرب خنده به لب در دل شب ماه من، مست طرب خنده به لب در دل شب ماه من، چون طالع روشن عیان می شود، دل می برد از من نهان می شود حبیب دلم.
ورزش، 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 لحظه به لحظه، لحظه به لحظه، با ورزش ایران.
بازیکن تیم مس و یکی از مدافعان
تیراندازی با کمان قهرمانی آسیا
و ورزش جهان.
اینا به سری آ ایتالیا،
شهرآورد بزرگ شهر منچستر.
رادیو ورزش، صدای همراه شما. رادیو ورزش، صدای همراه شما. موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
فردا روشن است،
شعار امسال سرمایه گذاری برای تولید، که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
به نام آنکه جان را فکرت آموخت. سلام، سرمایه‌گذاری برای تولید در ورزش فقط به ساخت یک وسیله ورزشی ختم نمیشه. گاهی این سرمایه‌گذاری در قالب خدمات، فناوری و تجهیزاتی شکل میگیره که هم میتونن در ورزش استفاده بشن و هم حوزه‌های دیگه. در بخش دوم مستند نمایشگاه ایران ساخت به سراغ شرکت‌هایی رفتیم که یا امروز به ورزش خدمات میدن یا ظرفیت ورود جدی به این حوزه رو دارن. اما مسیرشون به شدت به سرمایه گذاری، تقاضا و فرهنگ مصرف وابسته است.
چرا دیگه فرشوشی کاره پرشوشی اینا که میکنی فکر میکنی یه بخشش در مورد ورزش هم بشه کار انجام داد؟ هیچ انجام نشده؟ چرا؟
اول مجموعه ای که با اونها صحبت کردیم شرکتیه که خدمات فنی و تخصصی ارائه میده، البته بنا به نیاز تولید کننده و شرکت های ورزشی.
ما ارائه دهنده خدمات هستیم، حالا اون مراجعه کنندمون هست، بسته به اون موضوعی که داره چه موردی رو میخواد استفاده بکنه. مثلا فرضا اگه الان میان اینجا در حوزه تجهیزات، ممکنه تجهیزاتی باشه که تو حوزه ورزش مورد استفاده قرار بگیره، افرادی که توی زمینه پزشکی در واقع فعالیت میکنن. یه سری از افراد هستن شرکت هایی دارن در حوزه تجهیزات پزشکیه، ممکنه تجهیزات دیگه ای هم باشه، پزشکیش هم شامل بشه، بیاد مراجعه کنه به شکل کلی بپرسه و بخواد از خدمات استفاده کنه. ممکنه فردی توی ورزش مثلا دچار زایه یا مشکل این تیپی شده باشه.
شرکت بعدی فناوری داره که به جای تولید انبوه بر تولید دقیق و شخصی سازی شده تمرکز داره و روی کردش به سرمایه گذاری هوشمندانه نیاز داره.
من علیرضا اسکندری هستم و مسئولیت توسعه بازار بر عهده من هستش. 12-13 ساله در حوزه ساخت افزایشی یا با اون اسم عمومی ترش پرینت سه‌بعدی فعال هستش. هم تولید دستگاه های های تک و صنعتی رو داریم، هم ارائه خدمات ساخت قطعات رو انجام میدیم. اما در حوزه ورزش ابتداعا اگر بخوام بگم، ساخت افزایشی یک روشه، بسته به نیاز میتونه در هر صنعتی استفاده بشه. در حوزه ارتوپدی حوزه آسیب‌های ورزشی، به خاطر اینکه ما دستمون برای ساخت مورفولوژی‌ها و شکل‌های مختلف خیلی بازه، یک کاری که انجام میشه مثلا ارتزها یا پروتزهای شخصی سازی شده بر اساس هندسه دقیق اندام بیمار و آسیبی که دیده شده، یعنی برای هر شخص به صورت کاملا شخصی ساخته میشه.
در همین مجموعه ایده هایی برای ساخت تجهیزات ورزشی نوآورانه مثل توپ بسکتبال سبک وجود داره.
یا یک سری کارهایی توی حوزه عقبتر از خود ورزشکار، مثلا در حوزه ساخت دستگاه های ورزشی مجددا ما فعالیت هایی داریم، یا حالا یک سری کارهای جالبی توی دنیا انجام میشه، مثلا توپ های بسکتبال پرینت سبودی شده بسیار سبک که اینها بادم نمیخوان، اصلا یک ساختار متخلخله و کم باد نمیشه، باد از دست نمیده. بیشتر جلوه نوآوری داره. این که بگیم چه ویژگی خاصی رو آورده، هنوز نیاورده. به صورت کلی این حوزه ها میتونه با ورزش مرتبط بشه.
در مورد توپ بسکتبال بیشتر به من بگید چون جذابه.
بله، این یه پروژه‌ای هستش که یک شرکت مشترکاً آلمانی و امریکایی هستش انجام میدن و از جنس پلی آمید 12 اومدن توپ‌های متخلخلی رو ساختن که خب این بافت تو خالی داره، کاملا سوراخ سوراخه، وزن بسیار پایین داره، اما اون قابلیت بانسینگش مشابه توپه و راحتی خیلی بیشتری برای کار داره، اما در هیچ مسابقه رسمی هنوز استفاده نشده. یا یه کار دیگه که در حوزه ورزش انجام میشه، زیره های کفش متخلخل با پرینت سه‌بعدی تولید میکنن، سبک، بسیار انعطاف پذیر و با قابلیت های طبی. یا کفی های کفش دو میدانی کارها شخصی سازی شده بر اساس هندسه پای خود ورزشکار با پرینت سه‌بعدی مثلا تولید میشه.
و به گفته فعالان این حوزه، یکی از مهمترین موانع توسعه تولید ورزشی مسئله فرهنگ سازیه.
ما مهمترین آسیبی که میبینیم بحث فرهنگ سازیه، در یک بود جامعه، دو برای صنایع، یعنی برای من صنعتگر فرهنگ سازی مناسبی انجام نشده که شما یکی از مهمترین وظایفی که داری اینه که به خاطر سلامت جامعه بیای تمرکز بذاری. متاسفانه به خاطر همین اولویت گذاری ضعیف، سرمایه‌گذاری خوبی در صنعت ورزش ما انجام نمیشه و لبل‌های پایین‌ترش به من صنعتگر میرسه که نمیتونم اپروچ کنم مجموعه‌های ورزشی.
بخش دیگه ای از نمایشگاه شرکتی حضور داره که در زمینه تجهیزات رباتیک پیشرفته پزشکی فعالیت میکنه.
گردن پایین
کمکشون میکنه که بتونن راه برن. اینو اینجا بزنن.
بنده سید مصطفی بنی هاشمی هستم، کارشناس تحقیق توسعه شرکت. شرکت ما در زمینه تجهیزات رباتیک پیشرفته پزشکی فعالیت میکنه، از جمله ربات‌های اسکلت بیرونی که توانایی راه رفتن مستقل رو برای افرادی که دچار زایه‌های نخایی، مشکلات اسکلتی و عضلانی هستن رو فراهم میکنه. از سال 94 نسخه اول این سیستم رو ما توسعه دادیم و سال 1399 و 400 هم نسخه پیش روی ربات رو ما طراحی کردیم و ساختیم و به فروش رسوندیم. اولین شرکت به اصطلاح دانش بنیان و سازنده این ربات‌های اسکلت بیرون در ایران و خاورمیانه هستیم. هسته اولیه شامل جمعی از فارغ التحصیلان و اساتید برجسته روباتیک در دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تربیت مدرس بودند که به همت این اساتید و فارغ التحصیلان این شرکت تأسیس شده. هسته اولیه و حمایتی و به اصطلاح اون مایه مالی این پروژه هم به صورت شخصی از همین افرادی که نام بردم تأمین شده. اون ریسک مالی هم به هر حال برای شروع برای همه فعالیت‌ها نظیر فعالیت ما بوده.
ورزشی هم از این
محصول
شما استفاده کردن؟
بله، ما حتی یک موردی که فروش داشتیم از فردی بوده که خودش ورزشکار بوده و بعداً دچار حالا در ثانیه تصادف دچار مشکل زایه نخایی شده و از سیستم ربات ما، اسکلت بیرونی ما استفاده کرده و همچنان داره استفاده میکنه. برای توسعه بیشتر و نسخه های جدید و حتی سیستم های اسکلت بیرون در زمینه های دیگه، از جمله کمک و دستیاری به افراد سالم، حتی بحث های ورزشی، کوهنوردی، کمک به افرادی که توی مشاغل سخت مشغول هستن، این سیستم های اسکلت بیرون میتونه به اونها هم کمک بکنه. خب برای اینکه ما بتونیم اون سیستم ها رو برای اون دوستان بسازیم، خب نیازمند حمایت مالی هستیم. بحث طراحی این جور ربات ها هم در دسترس هست و داره انجام میشه. همین الان هم نسخه های جدیدش و حتی در کاربرد های دیگر. خب به هر حال برای ساخت این سیستم ها، خصوصا چون که بعضی از قسمت ها مثل سیستم موتور اینها، خب ما باید نیازمند واردات این موتور ها هستیم، ولی کاملا سیستم بقیه قسمت هاش ساخت خودمون هست و خب این نیازمند مالی زیادی رو برای ما میطلبه که بتونیم این هزینه ها رو از پسش در بیاریم.
و شرکت دیگری که توجه هم رو جلب کرد فعالیتش در دمای فوق سرده.
جواد زرونی هستم. محصولات ما در زمینه دمای فوق سرد یا همون کرایوژنیک است. لوازم بالاخره ورزش از این قاعده مستثنا نیست. شما بحث پزشکی دارید، نگهداری از جوانان ورزشکار ما و سالم نگه داشتن و تست های ادواری که از این جوانان باید بگیریم نیاز به دستگاه پزشکی هست و کاربردی داره.
در حوزه ورزش چقدر میخواید سرمایه گذاری بکنید؟ تو چه زمینه ای که بشه کن؟
کار ما تقاضا محور هست، بستگی به تقاضای طرف مقابلمون داره. ما در حوزه ورزش و جوانان نهایت تلاشمون رو میکنیم، نهایت همکاری و خریدهایی که از شرکت‌های دانش بنیان میشه میدونید که مورد حمایت دولت هست. بالغ بر شاید 50% از پرداختی خریدهای شرکت‌های دانش بنیان، یعنی مشتری که از شرکت دانش بنیان خرید میکنه، بالغ بر فکر کنم 50% از اونا رو دولت پرداخت میکنه. و بحث ورزش و جوانان که پایه سرمایه های اصلی ما هستند در تمام جوامع بشری، جوانان سرمایه اصلی هستند. ما هم یقین داشته باشید در بحث حمایت از جوانان و ورزشکارامون نهایت تلاش خودمون رو میکنیم.
آنچه در این مستند شنیدید نشون میده که تولید ورزشی فقط به کارخونه و محصول نهایی محدود نمیشه و سرمایه گذاری که اگه به موقع انجام بشه میتونه مسیر تولید در ورزش ایران رو تغییر بده. خدا نگهدار.
این سرزمین گنجینه‌ای در خیش دارد، با عشق راه روشنی در پیش دارد. فردای روشن سهم ما از مهربانی است، مهر الهی لحظه‌ای از ما جدا نیست. ما مهر ایران را درون سینه داریم، با مهربانی الفتی دیرینه داریم. تا مهر ایران در دل ما جاودان است، آینده این سرزمین هم عاشقان است. تا مهر ایران در ریشه ماست، آرامش این سرزمین اندیشه ماست. تا مهر ایران در ریشه ماست، آرامش این سرزمین اندیشه
در جمع جوانان، در جمع آقایان، در جمع بانوان، در جمع ورزشکاران، در جمع قهرمانان، در جمع پیشکسوتان، تنها یک صداست که شنیده می شود. رادیو ورزش، پر مخاطب ترین رادیوی تخصصی ایران، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
جنود خدا و مجاری تحقق اراده حق در سیاره زمین هستند و بار دیگر زمان در انتظار واقعی عظیم است.
نفس نفس زنون میونه عاشقا دارن میان بهش نگات حسین
از تباره حبیب.
طبیب ما، ای حبیب ما،
ای طبیب ما، ای حبیب ما، ای طبیب ما، ای حبیب ما،
حبیب ما، ای حبیب ما،
ای طبیب ما.
تازه کلاس اولی شده بودم، ذوق داشتم، سرمشقمو برداشتم دویدم تو ایوان دنبال مامان گلنار میگشتم. مادر لب حوض ریحونو تربچه میشست، داد زدم مامان گلی، مامان گلی، نگاه خانممون امروز هی رو یادمون داده، دیگه بلدم اسممو بنویسم، راست میگم به خدا. دفتر مشقمو جلوی صورت مامان باز کردم و بلند بلند خوندم: میم ه ر میم میشه محرم، محرم ترک، محرم ترک، محرم ترک.
من گلر ترک، مادر شهید محرم ترک هستم، اولین شهید مدافعین حرم. محرم سال 1357 به دنیا اومد. پاییز بود، ما محرم بود. 15 رو
خاطر همین اسمشون
بود. آبی عمو داره، ما هم اولین پسرم بود. خب اول هر بزرگترا رو میگفتن قبول میکردم، گفت عموش اومد گفت باید اسمش محرم باشه، ما دیگه روش و زمین ندارم، اسم از گذاشت محرم. تاریخ به دنیا آمده همون تاریخ تولدشم به شهادت رسید.
من پدر محرم ترک هستم. محرم بچه خوبی بود، منو اذیت نمیکرد، صبور بود. جشن گرفتیم براش، گوسفند کشتیم، تمامی فامیلا می اومدن دیدنش. توی گودی بودیم ما، میدون غار بود،
گود
عربا بود. آره یک سال دو سال است که شد، دیگه آزارم نمیداد، راحت می خوابید.
از بچگی مامان گلی به هم میگفت محرم تو نظر کرده ای بچه، من میدونم. میپرسیدم مامان آدم نظر کرده باشه چه شکلی میشه؟ مامان میگفت آدم های نظر کرده رو خدا نگه میداره، خدا هواشونو داره تا وقتی بزرگ بشن و یه کار خوب، یه کار بزرگ انجام بدن. هول هول میپرسیدم اصلا از کجا میگی؟ از کجا میگی من نظر کردم؟ مامان برام تعریف میکرد، میگفت بچه تر که بودی هول و هوش دو سالگی سخت مریض شدی، بردمت این دکتر اون دکتر، اما همشون جوابمون کردن.
فقط یه باری مریضی سختی گرفت، خیلی مریضیش ناجور بود، رفتیم زیر پل حافظ خوابوندیمش. رفتم دکتر گفت دیگه ازش ناامید بشه، رفتم دیدم نه دست پاش سرده. بعد من رفتم دست زدم یه دیار چشمان بلند کرد گاه آقا اومدی. آره اونجا خیلی ناراحت شدن، هنوز سرنش یه چشمه. آره تا چشمش بلند کرد گاه آقا اومدی ملاقات، گفتم آره آقا اومدم ملاقات.
من و مامان گلی خیلی خاطر همو میخواستیم، خیلی به هم وابسته بودیم. مامان میگفت تا دو سالگی فقط شیر خودم رو میخوردی، به هیچ چی لب نمیزدی. یادمه تا سوم و چهارم دبستان تا خود پشت در مدرسه همراه هم میومد، حتی موقع بمبارون که از کنارم جون نمیخورد.
بچه ها من میدونم اول محرم که میرفت مدرسه، من خودم تا خیلی در حساس بودیم برو بچه ها، همه گفت مثلا بچه تو تهران بزرگ کنی سخته، تا کلاس چهارم خودم این بردم میابردمش. بعد گفتم مامان همین راه که میرین همین راه هم برگردین، که من اول شما دیر اومدین یه اتفاق افتاد براتون، بدونم دیر اومدین، اگه 5 دقیقه دیر میمدم من باید میسادم همین در خونه تا بیان.
دیپلم تجربیمو که گرفتم رفتم دانشگاه رشت. دور بود اما دوست داشتم دانشگاه برم، درس بخونم. از طرفی میدونستم درس خوندن توی شهر دیگه هزینه های خودشو داره.
دانشگاه شمال قبول شد، دانشگاه شمال قبول شد. من مثل دختر برای این جهاز گرفتم، یخچال، تلویزیون، حبوبات، من اینا رو همه بستم. گفتن دیگه رفتی شمال دیگه اونجا نری خرید کنی تو اینا. بعد یه ترمش قبول شد، ترم بعدش یه دفعه من گفت ما اصلا پول ندارم، برای 5 تومن ما لازم بودیم، هر جا گشتم 5 تومن وقت ارزش 5000 تومن. بعد دیگه حق گشتم خودمونم نداشتم 5000 تومن. بعد دیگه رفتم دستانم فروختم که برای 5000 تومن که شب میخواست بره باید صبح پول تحویل میداد. بعد یه دفعه زنگ زد پاییز بود، ما اونجا خیلی برف مثلا بارون میاد، گفت خیلی بارون میاد با چایمه برم. دیگه منم پول نداشتم، بعد انگشترم فروختم یا چایمه خریدم براش.
چیزی از رفتنم به رشت نگذشته بود که یکی از رفقا به هم پیشنهاد داد تو آزمونهای سپاه شرکت کنم. برگشتم تهران،
این دیگه اومد از من اجازه گرفت آقا اجازه میدی برم تو سپاه؟ گفتم آره برو.
آزمون دادم، مصاحبه ها رو شرکت کردم و منتظر جواب شدم.
این رفت یه امتحانی داد و دانشگاه امام حسین یه امتحانی داد و اونجا هم قبول شد.
مادر تو خونه به هم سفارش کرده بود که محرم مادر حتمی باید واسه عقد کنون داداش محمدت باشی. من نمیدونم، مرخصی تو جور کن. خودتو که تو لباس دومادی ندیدم، لااقل تو مجلس دومادی داداشت ببینم.
من که روم نمیش بگم محرم زن میخوای نمیخوای، این مادرش بهش بگفت محرم زن میخوای، روش نمیاد و من میگه زن میخوام.
مادر از دستم کفری شده بود، یکی دو نفر رو واسم نشون کرده بود اما من نه آورده بودم.
من رفتم هیئت گفتم ما یه دختری دیدم اسمش فهیمه است، فهم میدونم خواهر فرشاده، این دختر خوبیه دیگه، نمیدونم چند تا خواهر برادر دیدم. بعد اومدم دیدم گاره من میدونم، اما اونا سه تا داداشن که میان هیئت، منم هیئتشون هم رفتیم اما نمیدونم چند. گفتم بالاخره من رفتیم خواستگاریش، مادرش قبول کرد دیگه. آره اونا خب ما رو میشناختن، ما رو اونم ما رو میشناختن.
مؤثر ازدواج من و فهیمه خانم همسرم یه دختر و یه پسر شد. موقع اعزامم فاطمه دختر خوشگلم 7 ساله بود و محمد حسین پسر نازنینم تازه 1 سالگیشو تموم کرده بود.
یه پسر داره یه دختر، دخترش به نام فاطمه است، پسرش به نام محمد حسینه، دخترش این خودشه، یعنی این خودشه، سادگیش خونگرمیش این خودشه، پسرش هم این خود منه. خودش هم میگفت آقا این پسرم این توه، دخترم هم این خودمه.
بهم گفتن از ایران تماس داری، گوشی رو گرفتم دستم، مامان گلی اونور خط بود. میگفت مادر خوابتو دیدم، دل نگرونت شدم، خوبی؟ گفتم خوبم مامان جان، خوب، همین امروز فرداست که برگردم، فقط به آقام بگو با ماشین خودم بیان فرودگاه ها. نه اصلا خودم بهش میگم.
آجینا اینجا نبودم، من صبح خواب بودم، یه پسر دارم تو خونه هست. گفتم مامان، صبح بود خونه رو شستم، کارا رو کردم، تمیز کردم، گفتم بذار وقتی محرم یاد خوب بگیرم بغل خودم زیارتش کنم، ماچش کنم. گفتم هادی بلند شد، داداشش هم اینو محمد رفته بودن عواز، یه دون بچه هم رفته بودن شمال با زنش تازه رسیده بودن. دیدم گفتم هادی من بلند شدم کارا رو کردم، صبحونه رو خودم پاشم بریم، میخوای بریم فرودگاه، تا هم بیدار شد بریم فرودگاه، ساعت چند؟ ساعت 10 صبح. دیدم گوشیمو زنگ خورد، پس از سومی هم زنش سهره. دیدم گفت مامان راسته؟ بعد من گفتم چی راسته؟ دیدم قطعش کرد. من گفتم خدا نکه اینا رفتن اهواز، یه اتفاق افتاده. زن زدم محمد، گفتم محمد سالمی؟ آقا سالمه. گو آره، حالا میدونم به من نگفتن. دیدم گفتم آقا سالمه، گوشه رو بگذارم. گفت آره سالمی، خوبی، چی شده؟ گفتم هیچی، سهر زنی داده. گفته راسته؟ گفت نه بابا، حتما بین خدا یه اتفاقی نفتاده. زن زدم سهر، دیدم گوشه رو ور نمیداره. یاد محرم افتادم، یاد محرم که افتادم اصلا محمد رو گرفتم، گفتم محمد تو رو خدا، تو رو اصلا بگو چه اتفاق افتاده. گفت مامان بشین تو خونه، یه تکون نخور، محرم انگار تیر خورد، محرم شهید شده بود. اینی که گفتم گوش شهید شده، گفتم که گفت کش و فلانشو میام میگم. یه دفعه این پسر تو خواب دید، گفت مامان چی شده؟ گفتم هادی نمیدونم چی شده، حالا از سر کارشون فرماندهشون روحانیشو همه دم درن، ما هم نمیدونه. بعد دیدم همسادا فامیلا ما تو این کوچه هست، همه شهر من دوتا خوهرش و این سامه گذن دیم اومد گوه هاتو خانم چی شده؟ اونا هنی فرمانانش هنی نرسیدن، رفته بودن سر کوچه تا بیان. اومد گفتم والا آقا کریم نمیدونم چی شده، این شماره منه، به گوشی خودت بگی محمد چی میگه. محمد بهش گفته بود آره آقا کریم هوا مادر رو داشته باید چیز داداشم شهید شده.